رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتان بخیر شنوندی ارجمند، فرهادی میلادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد،
اما در پراگ ساعت 5 صبح. السلام علیکم شنوندی ارجمند، سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ.
ساعت سوم و نهایی برنامه بامدادی روز چهارشنبه 15 اپریل را با آخرین اخبار آغاز میکنیم.
ایالات متحده اعلان کره شمالی را که خروج خیش را از گفتشونیدهای ششگانه بین المللی اعلان کرد و میگوید برنامه هسته‌ایش را دوباره از سر میگیرد، همچون قدمی در سمت غلط محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس از پخینیان دعوت نمود تهدیدهای اغواگرانه خود را قطع کند و به اراده جامعه بین المللی ارج گذاشته وظیفه و عهده‌داری های بین المللی خود را به جا آورد. اظهارات کاخ سفید در حال صدا داد که بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای گفته است پخینیان به همه بازرسان این نهاد دستور داد به طور فوری کره شمالی را ترک کنند. پیشتر کره شمالی گفت آن به نشان اعتراض از اظهارات شورای امنیت در مورد پرتاب موشک دورپروازش گفتشونیدهای بین المللی را در رابطه به برنامه هسته‌ای خود بایکوت میکند.
خدمات امنیت اوکراین میگوید وکیل یک مجلس محلی را هنگام تلاش فروختن مواد رادیواکتیو برای بمب هسته‌ای خود ساخت به حبس گرفته است. سخنگوی این خدمات مارینا اوستاپنکو گفته است یک وکیل مجلس ولایت غربی ترنوپل و دو نفر دیگر را هنگام فروش نزدیک به 4 کیلوگرم مواد رادیواکتیو به کارمند مخفی خدمات بازداشت کرد. با گفته این منبع، مواد مذکور در زمان شوروی در روسیه تولید و به اوکراین قاچاق شده است.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما میگوید باور دارد که تلاش های حکومت آمریکا به احیای اقتصادیات کشورش علامت های پیشرفت نشان می دهند. اما او هشدار داد که سال 2009 هم در پس منظر تلاش های جهان برای رهایی از سخت ترین بحران 10 ساله های اخیر همانا مشکل باقی می ماند. رئیس بانک مرکزی ایالات متحده بن برنانکی نیز به طور همسان پیشگویی کرده است که سرعت پسرفت شدید اقتصادی در آمریکا کمتر شده است.
ایالات متحده و افغانستان از تصمیم رئیس جمهور پاکستان به جاری کردن شریعت اسلام در وادی سوات اظهار نگرانی و ناراضگی کردند. نماینده آمریکا گفته است این معامله سبب کاهش دموکراسی و نقض حقوق انسان می شود و افزود تصمیم آصف علی زرداری حکومت پرزیدنت اوباما را دل سرد می کند. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است تصمیم سرور پاکستان می تواند مایه تهدید به همسایه کشور شود. زرداری همچون بخشی از سازش و آتش‌بس با طالبان رضایت داده است که در وادی سوات شریعت اسلامی جای قانونهای دنیاوی را بگیرد.
ایران در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرده است به تهدیدهای احتمالی اسرائیل برای شروع حمله به ایران عملا پاسخ دهد. در نامه سفیر ایران در سازمان ملل محمد خزایی، سران اسرائیل به تهدیدهای غیر قانونی و توهین‌آمیز حمله روی انشاءات هسته‌ای ایران عیب‌دار شده اند. رئیس جمهور اسرائیل شیمون پیرس و سروزیر این کشور بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌های اخیر مطبوعاتی علامت دادند که طرح حمله‌های احتمالی برای پیشگیری از دستیافت ایران به سلاح هسته‌ای را بررسی می‌کنند. ایران اتهام تلاش‌های بنیاد اسلحه اتمی را رد می‌کند. در نامه به سازمان ملل، اظهارات رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به محو دولت اسرائیل یادرس نشده است.
حکومت تاجیکستان برای کمک به جامعه جهانی مراجعت خواهد کرد. خبرگزاری ترتاس به نقل از مقامات دولت تاجیکستان میگوید درخواست کمک به آن اساس مییابد که به علت بحران جهانی کمبود بودجه زیاده از 240 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد و تنها در 2 ماه اولی سال درآمد بودجه 25% کم شده است. مقامات دولت تاجیکستان گفتند کمبودی مذکور بر اثر کاهش رشد اقتصادی و نرخ پخته و آلومین همچنین کم شدن پول مهاجرین تاجیک به وجود آمده است.
در دیدار کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون و وزیر امور خارجه گرجستان گلیگول و شدزه در واشنگتن، راه‌های تحکیم روابط دوجانبه و پشتیبانی آمریکا از استقلالیت و دموکراسی در گرجستان بررسی شدند. خانم کلینتون از تظاهرات ششتوزه مخالفان گرجستان با طلب استعفای پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی یاد نکرد. مخالفان ساکاشویلی را در جنگ ناکام با روسیه و کاربست اصول خودخواهانه در دولتداری عیب‌دار می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده تازه ترین خبرها بود. همه اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.tj یا azadi.org. طبق معمول بخش گزارش و تحلیل ها را از نگاه به وضع آب و هوای کشور آغاز می کنیم. سخن به همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، بارون میبارد. در دوشنبه روزانه 12 درجه و شبانه 7 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 11 درجه، شبانه 7 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 6، روزانه 11 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 8، شبانه 5 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 7 تا 12 درجه گرم می شود. امیدواریم پیشگویی هوای خوب دور از واقعیت نباشد. اکنون بخش تحلیل و گزارش ها را شروع می کنیم و نخست توجه کنید به نامگویی مطالب.
دلسردی یا ناشکری، واکنش خوانندگان سامانه رادیوی آزادی به استعفای رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد شریف احمدزاده از عضویت در مجلس نمایندگان.
تهدیدهای اغواانگیز، واکنش ایالات متحده به تصمیمهای آغاز نوی برنامه هسته‌ای در کره شمالی.
ادرود زندگی، خودکشی اسرارآمیز یکی از پزشکان ناحیه تیمورملک در ولایت ختلان تاجیکستان.
برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز چهارشنبه 15 اپریل سال 2009 هم مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ و من فرهادی میلاد از دوشنبه.
در حالی که خبر استعفای نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یکی از دو نماینده این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان محمد شریف احمدزاده، اکنون در رسانه‌های خارجی به زبان‌های انگلیسی و روسی نیز پخش شده است، سامانه اینترنتی مجلس نمایندگان تاجیکستان در بخش اخبار نفترینش چیزی در این باره نگفته است.
معذرت می‌خواهم، آخرین خبر در این سامانه از 16 مارس است که آن روز جلسه شورای مجلس نمایندگان دایر شده است. خب میتوان انتظار بود که خبر امروزه بعد از یک ماه در این سامانه رو خواهد زد، اما حالا از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیم قیمزاد میشنویم که سبب های این استعفا چی بوده است.
محمد شریف همتزاده، پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان، با ارسال عریضه عنوانی مقامات مجلس، تصمیم قطع وکالت خود در پارلمان را واکنش به اقدامات رئیس مجلس نمایندگان خوانده است که همه امتیازات وکیلی او را لغو کرده است. این هم در حال است که آمده است در متن عریضه آقای همتزاده، قبلا 4 مرتبه بیماری خود را سبب پیش آورده خواستار استعفا از وکالت در پارلمان شده بود، اما از همین رئیس پارلمان بود که با ملاحظات و مخصوصا در بستر بیماری قرار داشتن او را پیش رو آورده، او را از این کار باز می‌دارد. حکمت الله سیف الله زاده، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گفت تصمیم پیشوای معنوی حزب در حال قطع صدا داد که رئیس مجلس نمایندگان و مسئولان از او بالاتر در رهبری کشور از چاپ مطالب انتقادی آقای همتزاده در مورد قانون درباره آزادی‌های وجدان و اعتیادهای دینی ناخوش و ناراحت شده، ابتدا ماشین خدمتی او را پس می‌گیرند و سپس در مجلس بدون حضور مستقیم معاش گرفتن او را منت می‌گذارند.
هرچند که اقدام اولین آنها گرفتن ماشین خدمتی بود، ولی بعد از ابراز داشتن این گونه حرف‌های ناسالم، استاد همزاده دیگر ضرور ندانست که هرچند که به اصطلاح لطف آنها در این مورد زیاد بود، دیگر توان برداشت این گونه حرف‌ها را نداشت.
در عریضه استعفای آقای همتزاده تاکید شده است که ماشین خدمتی و معاش مقرر شده به او نه امتیاز بلکه حق وکیلی است که مردم آن را برایش داده اند. از سوی دیگر میگوید آقای همتزاده، درست است که فعالیت دو و حتی پنج نفر دیگر اندش در پارلمان تاجیکستان چیزی را عوض نمی کند، اما با این وجود موجودیت افراد قالب شکن و صاحب نظر دیگر را در آن خوش ندارند. این در حال است که محیب الله داداجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان می گوید که عریضه پیشوای روحانی حزب نهضت اسلامی جهت قطع کردن وکالتش در مجلس نمایندگان در چهارچوبه قانون حل نخواهد شد، زیرا بر اساس قانون جاری استعفا و یا قطع صلاحیت این یا آن وکیل در سال آخر فعالیت پارلمان قبول نخواهد شد. این هم در حال است که تا زمان انتخابات نوبتی پارلمان کمتر از 10 ماه دیگر باقی مانده است.
مدعی 57 قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانونگذار معین کرده است که از یک سال کم مانده باشد انتخابات به جای وکیل خارج شده در حوزه یکمندتی هم و در حزبی هم گذرانده نمی شود.
محمد شریف همت‌زاده وکیل حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان در نخستین انجمنی بعد درگذشت مؤسس این حزب سید عبدالله نوری در سال 2006 به مقام پیشوای معنوی این حزب برگزیده شد. در انتخابات سال 2000 و 2005 مجلس نمایندگان از فهرست حزب واردی پارلمان شده است، اما از سال 2005 به سبب بیماری نمیتواند در جلسات مجلس نمایندگان به طور مستقیم حضور داشته باشد. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبر استعفای محمد شریف همت‌زاده از عضویت در مجلس نمایندگان تاجیکستان در میان خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز سر و صدای زیاده به میان آورد. اکثر شرکت کنندگان بحث فشار سران مجلس و قبول شدن قانون نوی دین را سبب دلسردی همت‌زاده از این و این اقدام او را یک نوع اعتراض عنوان کرده اند.
مثلا عزیزه از دوشنبه می نویسد سخن و عملی حکومت از هم فرق زیاد دارند و هرچند امام علی رحمان از منبرها درباره اهمیت اسلام حرف می زند، در عمل مردم مسلمان زیر ظلم و ستم می باشند.
محمد الله از دنگره نوشته است همت‌زاده می باید خیلی پیش از این پارلمان را ترک می کرد، زیرا آن مکان کمونیستان است و بس. دولت از دوشنبه نوشته است اگر کبیری هم از پارلمان رود هیچ اندیشه مخالف در آنجا باقی نمیماند.
ابو محمد از دوشنبه در پاسخ به این نکته میگوید ما مردم همه ما گناهکاریم، زیرا وقتی در انتخابات آواز میدهیم فکر نمیکنیم که آینده که ها تقدیر ما را حل میکنند.
برخی به مانند کبیر از دوشنبه نوشتند این اقدام همت‌زاده نه کارنمایی بلکه ناشکری و شوراندازی است و می نویسد در این دوره باید همه متحد شویم تا راه حل مشکلی ها را پیدا کنیم. اما خواننده دیگر نصرالله از کولو به کبیر پاسخ داده است که همت‌زاده به اسلام خدمتی بزرگ کرده است، اما حکومت داران ما گفتارشان دیگر است و کردارشان دیگر.
سهراب از خوجند نوشته است از پارلمان رفتن همت‌زاده راهی حل نیست، برعکس می بایست باقی می ماند و به خاطر آزادی ملت مبارزه می کرد.
ولی به صورت عموم اکثریت شرکت کنندگان بس از اقدام جناب همت‌زاده حمایت کرده اند. آنها گفتند همت‌زاده پارلمانی را ترک کرد که به منفعت مردم کار نکرده است و نمی کند و تنها زیر فرمان رئیس جمهور است و اعضای این پارلمان خود به قانونهای قبول کرده خیش رعایت نمی کنند. نامه ها در حال رسیدن می باشند. همین چند ثانیه پیش تاجیک از اروپا نوشت که مملکت ما چارچوبه های قانون ندارد و قانون فرمان شاه است، همه چی را شاه حل می کند.
شنوندی ارجمند، اگر شما هم در این باره گفتنی دارید لطفاً به سامانه اینترنتی ما رجوع کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت ایالات متحده اعلان کره شمالی را که گفته است از گفت و شنید های ششگانه بین المللی خارج می شود و برنامه هسته‌ای خویش را دوباره از سر می گیرد همچون قدمی در سمت غلط محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبز از پخنیان دعوت نمود تهدیدهای اغواگرانه خود را قطع کند و به اراده جامعه بین المللی عرض گذاشته وظیفه و عهده‌داری های بین المللی خود را به جای آورد.
اظهارات کاخ سفید در حال صدا داد که بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای گفت پخنیان به همه بازرسان این نهاد دستور داده است به طور فوری کره شمالی را ترک کنند. پیشتر کره شمالی گفت آن به نشانی اعتراض از اظهارات شورای امنیت در مورد پرتاب موشک دورپروازش گفت و شنید های بین المللی را در رابطه به برنامه هسته‌ای خود بایکوت میکند.
پخنیان همچنین گفت آن کارخانه تولید پلوتونیوم تسلیحاتی را که طبق سازش بین المللی خلع سلاح بسته بود دیگر بار باز و فعال میکند. این اعلامیه دولت کره شمالی از تلویزیون این مملکت چنین صدا داد.
ما به خاطر به حالت پیشین آوردن کارخانه های هسته‌ای که طبق قراردادی به دست آمده در مذاکرات ششگانه از کار انداخته شدند اقدام کرده آنها را از نو فعال می‌گردانیم و کارکرد دوباره مواد سوخت مصرف شده در نیروگاه هسته‌ای آزمایشی را به راه می‌گذاریم.
این اقدام کره شمالی بعد از اظهارات شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته شد که با هم‌آوازی تمام پرتاب موشک دورپرواز کره شمالی را همچون یک عمل خلاف تحریم‌های سازمان ملل محکوم کرد و پخنیان را به قطع چنین اعمال دعوت نمود.
کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون درباره تصمیم کره شمالی چنین گفت:
از نگاه ما این یک پاسخ نالازم به یک اظهارات قانونی است، اظهاراتی که نگرانی های شورای امنیت را بیان کرد و مسلماً ما امیدواریم که بررسی مسئله نه تنها با شریکان و همپیمان های ما بلکه همچنین تدریجاً با خود کره شمالی نیز امکان پذیر خواهد بود.
در چنین پس منظر وضع روابط جامعه بین الملل با دیگر برنامه بحث‌طلب هسته‌ای مثل این که در آستانه تغییر است. ایالات متحده گفته است از بعضی پیشرفت‌های گفت و شنید با جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کند. تفصیلات را از همکارمان میرزای سلیم‌پور می‌شنویم.
نیویورک تایمز از قول مقامات زیرداخلی بحث مسائل ایران نوشت ماموریت باراک اوباما و متحدین اروپاییش در صدد تهیه پیشنهادهایی میباشند که استراتژی قبلی در قبال ایران را تغییر میدهد. پیش از همه توسط لغو شرط کلیدی آمریکا که از تهران با اصرار تقاضا میکرد تاسیسات هسته‌ایش را هنوز در مراحل اول مذاکرات هسته‌ای بلافاصله ببندد. این مجموعه پیشنهادها که در گفتگوهای محرمانه با متحدین اروپایی آمریکا مورد بحث قرار داشته است از تهران طلب میکند برنامه‌ای هسته‌ایش را به تدریج برای بازرسی فراگیر باز کند، اما اجازه خواهد داد غنی‌سازی اورانیومش را تا یک مدت بعد از شروع مذاکرات نیز ادامه دهد. با نوشته نیویورک تایمز این استراتژی از دیدگاه ماموریت قبلی جورج بوش که توقف غنی‌سازی اورانیوم را پیش شرط چنین مذاکرات می‌خواند کاملا فرق کرده از وعده پیش از انتخاباتی باراک اوباما درباره شروع مذاکرات بدون قید و شرط با ایران برمی‌آید. مقامات زیرداخل بحث موضوع گفتند هدف به مذاکرات هسته‌ای که ایران تا حال از آن اجتناب می‌ورزید جلب کردن جمهوری اسلامی است. باراک اوباما در پی نشستن به کرسی ریاست جمهوری آمریکا بازبینی سیاست آمریکا در قبال ایران را تقاضا کرده بود. بازبینی این سیاست هنوز انجام نیافته و مشاورین اوباما میگویند هنوز معلوم نیست که او ادامه غنی‌سازی اورانیوم را به ایران تا کی و تا به کدام حد اجازه خواهد داد. اما مقامات اروپایی زیر دخل در مذاکرات موضوع ایران همگی پذیرفتند که ایران توقف بلافاصله فعالیت کارخانه های هسته‌ایش را طور ماموریت بوش تقاضا داشت قبول نخواهد کرد. برونو پلو سابق معاون رهبری آژانس بین المللی نظارت نیروی اتمی در گفتگو با رادیوی فردا از پرداختن آمریکا و اروپا به بررسی پیشنهادهای نو پیرامون راهل های بحث هسته‌ای ایران گرم استقبال کرد.
من از این بابت بسیار خوشحالم. من سالهاست که در نوشته هایم پیشنهاد کردم که این کار انجام شود. سالهاست که بسیاری متوجه شدند که نمیتوان خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم شد. صرف نظر کردن از این خواست کاری عاقلانه و مفید است.
مقامات آمریکایی تا کنون از هر نوع تشریح جزئیات بحث مسئله ایران خودداری می‌ورزند، ولی یک مقام آمریکایی گفته است سیاست نوی واشنگتن در قبال تهران صراحتاً همان اهداف قبلی را دنبال خواهد کرد، یعنی ایران باید طبق تقاضای قدنامه سازمان ملل غنی‌سازی اورانیوم را قطع کند. نشریه می‌افزاید اگر آمریکا و متحدین اروپاییش ادامه دادن غنی‌سازی اورانیوم به ایران را تا چند ماه دیگر یا حتی بیشتر اجازه دهند، این اقدام حتماً به مخالفت محافظه‌کاران در آمریکا و دولت نوی اسرائیل رهبری سروزیر بنیامین نتانیاهو دوچار خواهد شد. اگر پرزیدنت براک اوباما در نهایت پیشنهادهای جدید در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران را تصویب کند، این یک نقطه عطف در مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای آن کشور که گروه 5 جمع 1 پیش می‌برد خواهد شد. این گروه که 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان را متحد می‌کند، اخیراً خواستار دعوت خود ایران به این مذاکرات شد و رهبر هیئت مذاکرات ایران سعید جلیلی اخیراً در یک تماس تلفنی با رهبر اداره سیاست خارجی اروپا خاویر سولانا از این پیشنهاد استقبال کرده است.
امکان لغو یک پیش شرط آمریکا و کشورهای اروپایی در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در این بخش از برنامه خبر ناخوش از تاجیکستان داریم. یکی از پزشکان بیمارستان مرکزی ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تاجیکستان خودکشی کرده است و سبب چنین تصمیم فاجعه آمیز او با وجود برخی از احتمال‌های قوی تا هنوز نامعلوم باقی می‌ماند.
پیوندان پزشک میگویند پیش از خودکشی اکرم عبداللهیف به شعبه امور داخلی ناحیه دعوت شده بود، اما با کدام سبب این دعوت صورت گرفته است گفته نمیشود. خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولا مومین احمدی گزارش میدهد.
اسرار مرگ اکرم عبداللهیف پزشک بیمارخانه مرکزی ناحیه تیمورملک هنوز نوک شده باقی مانده است. به قول منابع رسمی روز 4 اپریل سال روان پزشک با سبب های نامعلوم در خانه شخصی واقع در مرکز ناحیه تیمورملک خود را به دار آویخته است. پدری متهم‌زاده محروم از صحبت با ما خودداری نموده مرگ فرزندش را از قضا و قدر دانست، اما دیگر نزدیکان او برینند که محض پس از یک روزی دعوت او به شعبه کارهای داخله اکرم خود را بدار آویخت. سببی به شعبه کارهای داخله ناحیه دعوت نمودن او برای نزدیکان نوک شده باقی مانده است. یک تن از نزدیکان وی که از افشای نام خودداری نمود ضمن صحبت گفت:
پرسیدن که پگا با من سرخونه را میای در باره کارو با قطیتان صحبت میکنیم چی میکنیم؟ یکی هیچ که نمیدونه، از هر وقتی میبینیم چه همه خیلی بخیه رو دودایگه را یکم کس هم نمیدونه، نفهمیدیم که چی گپ شده است، چی معلومه دارم.
اما مقامات دادستانی ناحیه تیمورملک با رد نمودن اینکه او به شعبه کارهای داخلی ناحیه دعوت شده است میگویند مفتشان سری وقت به جای حادثه حاضر شده سبب دست به خودکشی زدن پزشک را مورد تحقیق قرار دادند. در همین مورد جناب محسیدین عبداللهیف دادستانی ناحیه مذکور افزود پس از تحقیق معلوم گردید در مرگ او کسی دست ندارد، در حال تشخیص ها نیز ثابت نمودند او به هیچ گونه بیماری و خصوص بیماری روانی مبتلا نیست. با این وجود جناب عبداللهیف گفت که سبب های این حادثه در زودترین فرصت فاش خواهد شد.
وابسته به این حالت خودکشی موادهای سنجشی ترتیب داده شده است و سنجش گذرانده شده استوده است. عین حال در مرحله بررسی می باشد. سبب خودکشی از طرف مقامات حفظ حقوق سنجیده شده استوده است. قرار نهایی حاضر ما قبول نکردیم. در روزهای نزدیک قرار نهایی در اساس چارچوبه قانون قبول کرده می شود.
اما در بیمارخانه مرکزی بدون ثبت صحبت و افشای نام همکاران پزشکی دست به خودکشی زده اظهار داشتند که واقعا چند بار او از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه تهدید دیده است. در همین حال دادستان ناحیه میگوید بنابر سببی که هیچ دلیلی زوراً به خودکشی دست زدن مرحوم موجود نبوده، اینچنین نزدیکان او در نسبت به کسی دعوا ندارند، احتمال پرونده باز شده قد گردانیده شود. با قول آنها خودکشی پزشک در حدود ناحیه تا دو سال اخیر نخستین مورد است، اما دو سال قبل یک نفر گمانبر به جنایت در حاجتخانه شعبه کارهای داخلی ناحیه دست به خودکشی زده بود که سبب مرگ او نیز تا هنوز نوک شده باقی مانده است. این هم در حالی است که اخیراً سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه از وظیفه برکنار و به جای او نفر دیگری به وظیفه تعیین شده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
خودکشی یکی از پزشکان بیمارستان مرکزی ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تاجیکستان.
با این گزارش یک بخش از برنامه بامدادی ما پسی سر شد. در جریان آن گزارش های داشتیم از استعفای محمد شریف مدزاده از عضویت در مجلس نمایندگان تاجیکستان واکنش آمریکا به اعلان سرکشی های نوی کره شمالی، احتمال لغو پیش شرط گفت‌وشنیدی واشنگتن با تهران و غیره. پس از یک پرچم موسیقی به بخش بعدی برنامه رجوع میکنیم.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خوش دماغ است، زندگی سکو پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
باز کمی صبر، نخستین روح بلندی ها از سیاست های اقتصادی رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما.
آن سوی نامعلوم بحران، اعتراف های تأثیر بحران اقتصادی جهان بر رشته های گوناگون حیات در تاجیکستان.
کشورهای آسیای مرکزی در مشکل داخلیشان روسیه را گناهکار میکنند. شرح مطالب جهان درباره تاجیکستان. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه 15 اپریل سال 2009 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما از امریکایان خواهش کرد در مسئله جان گرفتن اقتصادیات مملکت صبور و شکیبا باشند، زیرا پس از چنین بحران شدید اقتصادی وضعیت نمیتواند زود عوض شود.
در سخن در دانشگاه جورج تاون واشنگتن اوباما گفت سیاست های اقتصادی و الکای نتیجه می آورند و پیشگویی کرد که کشورش از لحاظ مالیوی دیگر بار نیرومند می شود. نکات اساسی صحبت‌های او را از خبرنگار رادیو آزادی در آمریکا لطیفی می‌شنویم.
ضمن سخنرانی‌اش رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که زمانه خیلی مشکل است، اما در خبرهای اقتصادی امیدهای اندکی به نظر می‌رسد. وی افزود که این خبرهای امیدبخشنده قسمان به طرح نجات اقتصادیش معادل 787 میلیارد دلار و بودجه‌ای که مصرف‌های حتی بیشتر را پیش‌بینی می‌کرد ارتباط دارند.
In just under 3 months we've responded to an extraordinary set.
Hamagi dar tuli 3 moh mo ba yak bastai besobiqai mushkili iqtisodi bo chorai favqulodda posugh dodem. In amal ham az jihati masraf va ham az jihati andozash benazir bud.
And its speed.
Obama avzud ki natijahoi in masrafho dar laghvi bastashavi ba'zi korxonaho va az bayn raftani joyhoi kori ki alakai tarhizi shuda bud, افزایش استخدام کارمندان در صحات انرژی الٹرناتیوی، اثر گرفته شوی اختصاصی وام های منزل، خرید ماشین ها و حتی کارخانه های خرد از جانب بانک ها مشاهده می شود. با وجود این سرور امریکا هشدار داد که پهن شوی خوش خبرها معنای آن را ندارد که زمانه سختی به پایان رسیده است.
The severity of this recession will cause more job loss, more foreclosures.
قبل از آن که این پایان روی اقتصادی خاتمه یابد، شماره زیادی صاحبان خانه ها مفلس خواهند شد. جایهای کاری بیشتر از بین می رود و شدت این روند بازدردی بیشتری خواهد رساند. بازارهای سهامی همانون استوار باقی مانده بالا و پایان خواهند رفت. اختصاصی وام ها به طور ضروری و طوری که می باید صورت نمی گیرد. روند بازسازی شرکت بزرگ بیمه AIG و نجات کارخانهای بزرگ ماشین سازی ما را بعضن در پیش انتخاب مشکل و نه همیشه دلخواه می گذارد. در این جبهه ما کارمان را حالا خاتمه ندادیم. و همه این معنای آن را دارد که ما حالا باید کارهای خیلی بیشتری را انجام دهیم. اوباما غالباً از مصرف‌های بزرگ در کوشش دوباره زنده کردن اقتصاد کشور و تشکیل جایهای کاری نو پشتیبانی میکند. با عقیده وی تشکیل جایهای کاری نو این منبع درآمد هم برای کارگران و هم برای دولت خواهد گشت. وی اینچنین جانبداری ادامه کمک حکومت به آن قشرهای جامعه می باشد که از پایین روی اقتصاد سخت آسیب دیدند و به ویژه بیکاران. دیروز اوباما با منتقدانش در داخل و خارج کشور که او را در مصرف بی‌نهایت بزرگ مبلغ‌های دولتی متهم می‌کردند گفت:
Some argued this recovery plan is a case of irresponsible government spending.
بعضی ها ادعا دارند که طرح نجات اقتصادی این برباد دادن بی‌مسئولیت پول دولت است. و از این راه میخوان ما رو با کسری بودجه پیشنهاد شده عیبدار کنند. آنها میگویند که برعکس حکومت باید مصرف ها رو کاهش دهد. من میخوام این دلیل آنها رو رد کنم. متخصصان سوهای اقتصاد هم از چپ و هم از راست راضیان که در میان پایین روی اقتصادی حکومت نباید مصرف ها رو کاهش دهد. با عقیده اوباما برای کامیاب شدن این طرح دو چیز مهم رو باید اصولا تغییر داد: ساختار اقتصادی ایالات متحده و مسیر سیاسی کشور را. در رابطه با اقتصاد وی گفت که تغییرات ها باید پیش از همه در بخش مالی آن به عمل آیند، چون که بخش مالی اقتصاد با سرمایه گذارهای خطرناک وابسته شده است. چنین طرحهای خطرناک درآمد بیشتر رو می آورند اگر موفق شوند، اما در عکس حال تمام سرمایه ها برباد می روند. اوباما دعوت کرد که باید با اقتصاد بیمه طبی مناسب، تحصیل اصلاح شده و انرژی تازه گذشت. در رابطه با تغییرات سیاسی اوباما مطبوعات را در اشتهای بی‌پایان با فاجعه های سیاسی و کنگرس را برای اختلاف های بین حزبی درینا مورد انتقاد قرار داده با سازش دعوت کرد. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برنانکی گفت که احتمال دارد در نزدیکترین فرصت بخش بدترین بحران پشت سر خواهد شد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نخستین روح بلندی ها از سیاست های اقتصادی رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت مالی تاجیکستان برنامه نوی تدابیر سیاست مالی را تصویب کرده است که طبق آن بودجه سال روان باید به بودجه ضد بحرانی تبدیل شود.
این وزارت تنها حالا اقرار میکند که پیامدهای بحران در تاجیکستان نیز احساس شده اند. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه اسلامی مومین زاد.
وزارت مالیه تاجیکستان برنامه ضد بحرانی اش را معرفی نمود که طبق آن بودجه سال 2009 در این کشور به بودجه رفع پیامدهای بحران مالی تبدیل داده می شود. سفرعلی نجمی دینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفت که با نظر داشت تاثیر بحران جهانی به بودجه و اقتصاد، وزارت مالیه به تغییر بودجه سال 2009 اقدام کرده است. به قول آقای نجمی دینوف، بر اثر بحران مالیوی ماه‌های اخیر درآمد به بودجه تا 25% کم شده، کسر بودجه 5% یعنی 550 میلیون سومانی را تشکیل خواهد داد. وی میگوید اگر تأثیر بحران نهایت شدید شود، کمبودی بودجه تصدیق شده سال جاری کشور تا 900 میلیون سومانی یا 20% را تشکیل خواهد داد. آقای نجمی دینوف می افزاید این حالت وزارت مالیه را وادار به آن کرده است که لایحه قانون بودجه سال 2009 را از نو ترتیب داده، خراجات های دولتی را تا 40% کاهش دهد.
در آن حالتی که امروز اقتصادیات مملکت قرار دارد جهت قدرت صادراتیش در دایره ما پیشگویی کرده است. در دایره 900 میلیون ممکن که کاهش یابد. معنای او را ندارد که 900 میلیون درآمد کم می شود، در دایره همین 900 میلیون خراجات کم می شود.
وزیر مالیه تاجیکستان افزود که بر اثر بحران مالیوی در ماه ینور با سبب کاهش نرخ اشیای صادراتی این کشور آلومین و پخته در بازار جهانی درآمد بودجه تنها 80% اجرا شده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که تأثیر بحران جهانی مالی به اقتصاد تاجیکستان در اواخر سال 2008 مشاهده شده، در اوائل امسال تأثیر آن جدی تر شده است. از جمله در برنامه زیدی بحرانی این نهاد گفته می شود که بهای سامانی پول ملی تاجیکستان در ابتدای سال روان 13% پایین رفته و انتقال پول مهاجران در مقایسه با ینور سال 2008 25% کاهش یافته است. وزارت مالیه همچنین پیش بینی کرده است که در سال 2009 میزان رشد اقتصادی تاجیکستان تا 4% کاهش خواهد یافت و حجم صادرات نیز که تقریبا 60% واردات بودجه را تشکیل میداد به طور نظررس کم خواهد شد. سفرعلی نجم‌الدینوف گفت که به دلیل کاهش یافتن عایدات بودجه وزارت مالیه تصمیم گرفته است با چون ساختمان نیروگاه راغون از مبلغ گذاری کل لایحه‌های مهم دولتی موقتا خودداری کند. با گفته او وزارت مالیه امسال 53 میلیون قرض بیرونه را برگردان خواهد کرد. بنا به پیش بینی وزارت مالیه درآمدهای بودجه تاجیکستان از 4 میلیارد و 663 میلیون سومانی به 3 میلیارد و 733 میلیون سومانی کم می شود و خراجات بودجه نیز از 4 میلیارد و 766 میلیون سومانی به 4 میلیارد و 266 میلیون سومانی کاهش خواهند یافت. سفرعلی نجم‌الدینوف می گوید با این حال تاجیکستان در سال روان باز به 268 میلیون دلار نیاز خواهد داشت و از این رو وزارت مالیه از کشورهای کمک کننده درخواست کرده است که برای پشتیبانی از بودجه به اقتصاد این کشور مساعدت کنند.
برای همین هم 288 میلیون ما برای پوشاندن کسر بودجه از تشکیلات های بین‌المللی جلب میکنیم و گفت و شنید هست. من چکلی قید کردم این حل خودشه میاد.
این در حال است که سازمان های بین‌المللی مالی مثل صندوق بین‌المللی پول در سال روان کمک های خود به اقتصاد تاجیکستان را افزایش دادند. مثلا صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفته است که کمک های خود به تاجیکستان را از 51 میلیون دلار که قبلا وعده شده بود تا به 70 میلیون دلار افزایش بدهد. در همین حال کارشناسان میگویند برنامه ضد بحرانی وزارت مالیه چندان مؤثر نیست. عادل دولت شایف اقتصاددان تاجیک میگوید
همین گرانی تنها به دوش اهالی میرسه، به دوش شهروندان میرسه. برای همین باید که هنگام تهیه این گونه برنامه های ضد بحرانی دو باید بینوبت گرفته شود.
وزارت مالیه میگوید آینده نزدیک طرح نوی قانونی بودجه را به حکومت و پارلمان تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم وزارت مالیه تاجیکستان برای به بودجه ضد بحران تبدیل کردن بودجه سال 2009 خبر در روز پیام سالانه جناب رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در بابت راه‌های کاهش ضربه بحران به مردمی کشور.
در برنامه‌های گذشته درباره تاثیر شدید بحران بر رشته‌های گوناگون حیات در تاجیکستان خبر داده بودیم. این هم گفته می شد که حکومت تاجیکستان برنامه دقیق و روشن ضد بحران ندارد و به نظر می رسد تا هنوز عمق این تاثیر را به طور ضروری حس نکرده است.
در نشست میز گیر در دوشنبه دیروز وقتی کارشناسی سازمان ملل متحد بنسلی گفت که بر اثر بحران دسترسی نزدیک به 1.5 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان به غذا دشوار شده، بیش از 630 هزار نفر به یاری های زودرس غذایی نیاز پیدا خواهند کرد، نمایندگان دولت گفتند برنامه ضد بحران آماده است ولی باید به تصویب رسد. ظاهراً تلاش‌های ساختن چنین برنامه تا هنوز موفق نبودند، زیرا تا چند ماه پیش مقامات کشور فکر داشتند بحران به آنها اثری نخواهد داشت. اما یکی از پای دیگر آنهایی که در گذشته تاجیکستان را دور از بحران جهانی می‌شمردند سخت باشد هم اقرار می‌کنند که وضع تا رفت بدتر می‌شود. یکی از چنین اقرارها را خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرث عطا شاهدی زنده بود.
ما
مسئولان شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان که در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت میکردند تاثیر بحران مالی به بودجه این شرکت را هم پنهان نداشتند. ولادیمیر سبکالوف اجرا کننده وظیفه رئیس شرکت راه آهن گفت ضربه نخستینه که آنها از بحران مالی دیدند این کاهش انتقال مسافرین طریق قطار از تاجیکستان به روسیه بود است. جناب سبکالوف میگوید اگر بحران به این طریق ادامه کند در تنهایی از دست شرکتی ما چیزی نمی آید. ضربه به شدت اولینه که ما خوردیم این کاهش انتقال مسافرین است و بر علاوه آن اگرچه به آهستگی اما تاثیر بحران در بخش انتقال بارها طریق قطار را هم مشاهده می کنیم. ولادیمیر سبکالوف اجرا کننده وظیفه رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان بود. محمد یوسف عبدالرحمنوف سردار کارخانه واحد مسافربر هم این نکته را صرف نظر نکرد و گفت بیشترین مهاجرین کاری حالا به علت آنکه در روسیه امکانی دریافت جای کاری مناسب را ندارند دوباره به کشور بازپس می آیند که هم به بودجه دولت و هم به بودجه شرکت راه آهن به ضرر نخواهند بود.
سببش این که ادما وقتی که می بیان مسافرای ما اصلا به مردی کاری می روند برای کار می روند در جمهوری هایی که پیش کار میکرد از آن جمله در فدراسیون روسیه جای کار نیست. تمام ساختمان ها بسته شده است. نرخی کاری میکردگیشون قریب دو برابر دو نیم برابر پس فرومادگی است و برای مسافری میرفتگی ما کاری میکردگیش راه کیروش تامین خانه را تامین جای کار و دیگر تامین کرده نمیتواند. از همین سبب مسافری ما کم شده.
محمد یوسف عبدالرحمنوف سردار کارخانه واحد مسافربر بود. در همین حال مسئولان شرکت راه آهن میگویند که در سه ماه اول سال جاری کارمندان این شرکت به بیشتر از 180,000 مسافر خدمت رساندند که نسبت به همین دوره سال گذشته 40,000 نفر کمتر بوده است. حالا راه آهن تاجیکستان هفته 5 بار از دوشنبه و کلا به سمت مسکو و دو بار در یک هفته از خوجند به سراتوف حرکت میکند. اما ولادیمیر سبکالوف میگوید حالا نه تنها انتقال مسافرین طریق قطار بلکه انتقال مال و کالا هم کاهش یافته است. با گفته وی فعلا 4 لوکوموتیو شرکت راه آهن در خوجند بیکار است و میگوید اگرچه این شرکت حالا امکان و لوکوموتیو بسیاری در اختیار دارد اما به دلیل بحران مالی و کاهش انتقال مال و کالا در گوشه خوابیده است. کیو مرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
اعتراف تاثیر بحران در رشته حمل و نقل و مسافربری راه آهنی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیوی آزادی هستید و حالا فرصت مناسب است که از همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد مهمترین مطالب مطبوعات درباره تاجیکستان و منطقه را با هم بشنویم. بفرمایید فرهاد.
تشکر سلیم جان و البته این کار را با کمک شما خواهیم کرد. خب دیروز در هم موضوع سرقت 850 میلیون دلار آمریکایی که گویا از سوی مراد علی مردان سرور سابق بانک ملی و حالا معاون سروزیر تاجیکستان صورت گرفته است و این را اودیت بانک ملی از سوی شرکت بریتانیایی ارنست اند یونگ آشکار کرده در رسانه ها پخش کرده است. موضوع اساسی مربوط به تاجیکستان رسانه های غرب و روسیه بود. همچنین درباره اظهارات محمد شریف مدزاده رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز مطبوعات خارجی خبر زیاد چاپ کردند. طور صبح گذشته اگر در خاطر داشته باشید سلیم جان گفته بودیم مجله خیلی مشهور جهان فوربس که در صحیفه هایش درباره تاجیکستان کم مواد چاپ میکند و میشود گفت قریب که چاپ نمیکند، باز یک مواد دیگر را درباره قضیه سرور سابق بانک ملی مراد علی مردان نشر کرد. فوربس می نویسد قضیه را نه مقامات تاجیکستان نه بنیادی بین المللی اسعار و نه خود شرکت ارنست اند یونگ توضیح نمی دهند. اما نوشته است تاجیکستان با افغانستان همجوار از بحران شدید مالیوی و خصوص کاهش انتقال مبلغ های مهاجرین مهنتی پایان رفتن قیمت پخته و الومینی دو مواد اساسی صادراتش خیلی آسیب پذیر شده است. مجله می نویسد مدل پختکاری تاجیکستان کار ناشایم است و کشور را می باید از پای اصلاحات در این ساحه شود، وگرنه این ساحه خیلی ناموفق خواهد شد.
بنگاه خبری ریا نوستی تحت عنوان خودخواهی ملی در قطعی آب مطلبی را نشر کرده، در آن از روابط نامعین و به اصطلاح خودخواهانه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه می نویسد. آژانس آورده است در آسیای مرکزی گناهکار کردن روسیه در مشکل داخلی کشورها به نظر می رسد. بنگاه ترکمنستان را مثال می آورد که همیشه در صدمه های لولاگازها روسیه را متهم و قضیه اقتصادی را سیاسی می کند. خبرگزاری می نویسد همچنین تاجیکستان در دوران بحران مالیوی روسیه را به آن عیبدار می کند که برای ساختمان نیروگاه به قرقیزستان مبلغ داد، اما برای تاجیکستان نه.
آژانس رگنیوم یک حجت جدیدی را که وزارت کارهای خارجه ازبکستان نشر کرده است و سرلفه‌اش همچنین است، ازبکستان دکترین بلوک آبی را با قزاقستان و ترکمنستان علیه تاجیکستان و قرقیزستان اعلام داشت. این حجت چون همیشه بیانگر موقع مخالف تاشکن در برابر ساختمان نیروگاه های راغونی تاجیکستان و قنبرات قرقیزستان است، نوشته است آژانس.
تشکر از همکارم فرهادی میلاد. مروری کوتاهی بود به مهمترین مطالب رسانه های همگانی در باره تاجیکستان و منطقه که ما را اکنون به شنیدن یک پارچه موسیقی هدایت میکند. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه. روغنچه در هفت ماه اولین نیروگاه خرد برقی‌آبی در ناحیه رومی تاجیکستان.
انگشت و پنجه های گویا و هنرمند، کارگاه صنعتی برای افراد بی‌زبان و معلول.
چهار ضرب و پنج حرفه دف‌ساز، احیای یکی از قدیمترین سنت های موسیقی مردمی بدخشان.
برای آنهایی که تنها حالا به صف شنوندگان ما پیوستن صبح بخیر میگوییم و یادآور میشویم اینجا رادیوی آزادی است. سخنگویان آن من فرهادی میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
فرهادی عزیز، هرچند خوشت بانو میخواندم این چال از پیش که صبح آمد و صبح آمد، برخیز به بسم الله. برنامه بامدادی ما این صبح یک اندازه سخت و سنگین آمد. بخش داشتیم از بحث‌های هسته‌ای کره شمالی، ایران و غیره. بعدش این خبر خودکشی پزشک تاجیک بسیار هم سخت بود و اعتراف بحرانی در تاجیکستان، بودجه ضد بحرانی، قبل از همه اینها استعفای جناب همت‌زاده. اما یگان خوشخبری بامدادی مثل این که نداشتیم، نه؟
نه سلیم جان، فکر میکنم حالا از بخش بدخبری ها طوری که شما میگید به خوش خبر ها میگذاریم. مثلا یکی از آنها در ناحیه رومی یا کلخوزآبادی سابق اخیراً نیروگاه برقی و آبی موسوم به سرخ‌تپه مورد بهره برداری قرار گرفت. این نیروگاه را شرکت زمینه با ارزش 1,700,000 سومانی بنیاد کرد و اکنون تقریباً 32,000 از ساکنان ناحیه رومی 4 فصل سال با برق تامین خواهند شد. ضمناً بنیاد این گونه نیروگاه ها بسیار وقت بر اثر کاغذبازی مقامات محلی به درازو میکشد. تفصیلات بیشتر در گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرانتپه.
ساکنان جماعت دهات توغلنگ ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان از مورد استفاده قرار گرفتن نخستین اگریگات نیروگاه خردی برقی آبی سرخ‌تپه استقبال کردند. نیروگاه مذکور در حال مورد استفاده قرار گرفت که هنوز ساکنان بسیاری از مناطق جنوبی کشور تنها چند ساعت در شبانه روز با برق تامین می شوند. اخیرا با پشتیبانی مالی یک شرکت محلی غیر دولتی با نام زمینه، اگریگات اولی نیروگاه سرخ‌تپه با اقتدار 3 مگاوات در خدمت اهالی بیش از 30,000 نفره توغلنگ قرار گرفت. صاحب کار سعیدوف که بنیاد کننده نیروگاه سرخ‌تپه است گفت:
در مدت 7 ماه شب روز کار کرده ساختیم. امروز باشد با کار شروع کرد. زیاده از 70 خواجگی برق دادیم. نویه را مرکز شد برقی کچورا دادیم. 20 اولای کمیزوات تو اشتراک شوی جنگ بزرگی وطنی روسوی که در نویا بودن بایورا برق دادیم. آدمای دیگر هم منا اقدام بگیرن بسازن، در بجای قطره آب باشد یا جو باشد ساختن ممکن است.
با گفته آقای سعیدوف، برای ساختمان اگریگات اولی نیروگاه خرد برقی آبی سرخ‌تپه 1,700,000 سومانی مبلغ صرف شده است. آنگونه که بنیادگذاران نیروگاه مذکور میگویند، ذخیره آب در موضع ساختمان سرخ‌تپه کافی است که اقتدار آن در آینده بیشتر کرده شود.
گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده بود از ولایت ختلان در مورد آغاز به کار کردن یک نیروگاه خردی برقی آبی. و اکنون گزارش دیگری داریم درباره تاسیس یک کارخانه نانپزی برای افراد لال و یا بی‌زبان. از خوجند خبرنگار رادیو آزادی معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
اولین کارگاه بی‌زبان‌ها در خوجند تنها از یک کارگاه نانپزی عبارت بوده، در زمینه کارخانه سابق اسباب‌های خواجگی با نام تارگمش افتتاح شد. در مراسم رسمی کشادن آن، گروه دختران محصل یگانه مکتب بی‌زبان‌ها در ولایت سغد همراهی آموزگارانشان گرد آمدند. در سیما و از زبان ایما و اشاره آنها شادی و فرحمندیشان را خواندن ممکن بود. یکی از آنها امیده خدای بردیه و طلبه صنف هشتم ختم کننده مکتب بیزبان ها که با زبان ایما و اشارت با رادیوی آزادی صحبت و معلمش لطفاً آن را برگردان میکرد، نقل کرد که چطور وی به پخت و پز شوق دارد و اکنون میخواهد در کارخانه نفت تأسیس جای کار پیدا کند.
من نانپزی و طرز تیار کردن بسیار نوعی خوراکا را میدانم و این کار برایم معقول است. میخواستم در اینجا کار کنم.
یگانه مکتبی برای بچه های بیزبان ولایت سغد واقع در ناحیه بابا جان غفوروف نزدیک 250 نفر این گونه بچه ها را تعلیم می دهد. 3 آنها دخترها می باشند. برای والدین بچه های گنگی سغد این مکتب یگانه مکانی امید است که در آنجا فرزندانشان تعلیم می گیرند و کسب و کار می آموزند. موجوده علیه و معاون رهبر این مکتب میگوید آنها به شاگردان عمدتاً دوزندگی و پزندگی می آموزند. به گفته وی برخی از آنها را بعد ختم مکتب یک کارخانه دوزندگی خوجند به کار می گیرد، برخی هم مستقلانه و یا با کمک نزدیکانشان به خود کسب و کار پیدا می کنند. خانم علیه و می افزاید:
بسیار من خوانندگان ما وقتای آخر شهری روسیه و رفته شبانه سنفی نوهم و خونده روز به من کارشام دوام میکنم. حاضر هم خیلی.
موجود علیه و معاون رهبری مکتبی به زبانهای سوخت صحبت میکرد. در ولایت سوخت بجز یک کارخانه مخصوص معیوبان که آن هم تعداد محدود را به کار قبول میکند، دیگر کارخانه و کارگاه و تعلیمگاه های کسب آموزی برای افراد امکانیتشان محدود وجود ندارد. آنجان زاهیدا و مادری حرمتای ختم کننده مکتبی به زبان ها میگوید در حالی که افراد سالم به قبل چهار اشکلشان بوتون در تاجکستان به خود جای کاری مناسب و دشواری پیدا میکنند، از آینده فرزندی به زبانش خوشبین نیست.
گزارش همکارم معصومه محمد رجب با درباره افتتاح کارگاه نامپذی برای افراد دارای امکانات محدود. و حالا نوبت به دوشنبه. فرهاد، گزارش نوبتی چیست؟
بله، یک گزارش از همون خوشخبرهای خود گفتگیتان است و رویداد فرهنگی است. دقیقا درباره دفساز یا دایره باز میانی مردمی بدخشان که این را برای ما مرزا جلال شاه جمال خبرنگارمون در بدخشان تهیه کرده است و بیاید اون را با هم بشنویم.
ایرخ تصودا تو خونی دل ما را.
در مرحله بدخشان ازمون دفسوز و یا دایره باز جریان دارد. با گفته معاون سردار اداره فرهنگ ولایت بوزیچگولشایف، برگزاری ازمون در مالو و مراکز نوایی آیون سوخت که اگرچند این نمود صنعت سالهای آخر به تحولات دچار شده است، اما هنوز هم در بین مردم محبوبیتش را از دست نداده است.
دفسوز با از همه پیش آواز شیرین در کار، بعد اونجا در کار حس موسیقی، حس ضرب، هرچی زیادتر هزیاد کردنی و سرودهای خوبترین و غزلیات و مخمسهای شاعران کلاسیک. اول سر میشد از پنج حرف ها، دو کس فراورد خون میخونند، بعد دیگر را خلق گوییم قاشق پرپی و روسی خلق گوییم میخونند. لیکن اینجا یک چیز است که باید اینجا با شیرینی آواز، با لهجه، با شیوه و با تلفظ دقت دادن در کار. در خانه پامیری از دو طرف میشتن بود که تکرار نکنند، این گروه بود غزلات خوندگی او گروه بود تکرار نکنند.
در آتش تیز ای جان و جگرم
دفسوز از ابیات پنجالفا و آهنگ آرامسر شده به تدریج تیز می شود و با رقص و بازی اوی مختلف آمیزش میوبد. بازیچه گلشایف گفت که دفسوز گرم کننده محفلوی خورسندی در شبوی دروز زمستان سرد در بدخشان بوده است و افزود
در پنجرفا اگر بخونند او خوشگوی هم تیمپش سست است، ضربش سست است. وقتی که با چور عرفا گذشت و با سه و بعد آخرون با تیز میشد، دیگر بازی های گناگون هم میشند. مثلا در نخو که در خانه پامیری هستند، اونجا خونند اگر میتونند در امون پایگاه رقص کنند.
دلبستگی به دفسوز در بدخشان به درجه است که مردم طبق روایات پیدایش آن را به این منطقه بستگی میدهند. ژورنالیست گلوس محمدلویخوف میگوید
دایره به طور افتاب است، رمز افتاب را دارد و حتی وقتهای پیش آن دایره ها را طور تیار میکردند که از مابین سیم ها میگذشتند و سوراخ ها بودند که آنها شعاع‌های افتاب را افاده مینمودند. و پیش از سرودخانی، پیش از امون دایره بزم، حتما دایره را از بالای گلخان اوتش می گذراندند و با همین هم امون پوسترنگ می شد و گویا که با امون دایره نیرو می بخشیدند و همون قوه های اهریمنی را پیش می کردند.
قرار است که دور نهایی ازمون دایره بزم و یا دفسوز 18 اپریل در خوروغ برگزار می شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
احیای یکی از قدیمترین سنت‌های مردم بدخشان، دفسوزی و یا دایره بزم، در گزارش همکار ما از شهر خوروغ. آخرین گزارش بود در برنامه بامدادی رادیو آزادی که از شهر دوشنبه و از پراگ مستقیما پخش می‌شد.
برنامه های بگوهی ما ساعت هفتی شام شروع می شوند و تا اون لحظه شنوندگان ارجمند شما را به پناه خداوندی یک تو می سپاریم.
Yeah.